ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. نیمه شب 11 شهریور ماه 1396، دوم سپتامبر سال 2017 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا نقاط دیگر جهان همراه ما شده اید. هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان، سپس از مطالب این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید. پروانه وحید منش.
با سلام. بیش از 400 نفر از مسلمانان روهینگیا در خونین‌ترین خشونت علیه این اقلیت در میانمار کشته شدند. این کشتار پس از آنکه شورشیان روهینگیا به پست‌های پلیس و پایگاه ارتش در ایالت راخین حمله کردند صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از منابع سازمان ملل، بیش از 38,000 نفر از اقلیت مسلمان در میانمار طی هفته گذشته از خانه و کاشانه خود آواره شده و عازم کشور همسایه بنگلادش شدند. بر اساس این گزارش، صدها نفر نیز در مناطق مرزی دو کشور سرگردان و بیپناه رها شدند. این در حالی است که رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان روز جمعه کشتار مسلمانان در میانمار را نسل‌کشی دانست و گفت این مسئله را به طور دقیق در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک که در ماه جاری برگزار می‌شود مورد بحث خواهد گذاشت. جامعه مسلمانان روهینگیا اقلیتی مذهبی در میانمار است که اکثر شهروندان آن بودایی هستند. مسلمانان میانمار در سال 2012 هدف خشونت‌های داخلی قرار گرفتند و این خشونت‌ها صدها کشته بر جای گذاشت. روز جمعه وزیر خارجه فرانسه گفت با وجود بشار اسد نمی‌توان به صلح در سوریه دست یافت. وی در گفتگو با رادیوی فرانسوی RTL با اشاره به زمانبندی در دوران گذار سیاسی سوریه از بحران موجود گفت آقای اسد نمی‌تواند بخشی از راه حل بحران سوریه باشد. خبرگزاری فرانسه با بازتاب سخنان وزیر خارجه این کشور آن را چرخش مواضع سیاسی مقام‌های فرانسوی در چند ماه اخیر می‌داند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیشتر با اشاره به اینکه هیچ جایگزین مشروعی برای آقای اسد وجود ندارد تاکید کرده بود که کنار گذاشتن اسد از قدرت پیش نیازی برای صلح در سوریه نیست. فرانسه یکی از اعضای ائتلاف بین‌المللی علیه داعش در عراق و سوریه است که در طول 6 سال جنگ داخلی در سوریه همواره از حامیان اصلی مخالفان بشار اسد بوده است. در خبری دیگر، وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای از صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، ابراز نگرانی کرد. وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اتهاماتی چون فساد در ارز یا تشکیل یک فرقه مذهبی برای آقای طاهری آن را مغایر تعهدات ایران درباره آزادی بیان و مذهب عنوان کرد. وزارت خارجه آمریکا از ایران خواسته است به حقوق بشر که در قانون اساسی ایران و قوانین بین‌المللی آمده است پایبند بماند و از هر گونه اقدامی برای لغو حکم اعدام و مجازات محمد علی طاهری دریغ نکند. وکیل مدافع محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، روز 5 شهریور در گفتگو با رادیو فردا با اعلام خبر حکم اعدام برای موکلش گفته بود این حکم توسط دادگاه انقلاب ابلاغ شده است. محمود علیزاده طباطبایی با اشاره به اینکه حکم صادره، حکم دادگاه بدویس، گفت وکلای مدافع آقای طاهری تا 20 روز فرصت دارند که در این زمینه در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کنند. و خبرگزاری فرانسه روز جمعه از کنترل بخش قدیمی شهر رقه، پایتخت خودخوانده گروه حکومت اسلامی، به دست نیروهای ارتش دموکراتیک سوریه خبر داد. تلال سلو، سخنگوی نیروهای سوری، گفته است نیروهای سوری با حمایت آمریکا توانستند بخش قدیمی شهر رقه را آزاد کنند که بیشترین مراکز نظامی و پایگاه‌های داعش در آن قرار دارد. از دیگر سو، استیفان دیمسترا، فرستاده سازمان ملل در امور سوریه، ابراز امیدواری کرده گروه حکومت اسلامی تا اواسط آبان ماه جاری به طور کامل از سوریه خارج شوند تا مقدمات یک انتخابات آزاد و منصفانه فراهم شود. با آزادسازی کامل رقه، دیر الزور و ادلب دو منطقه‌ای هستند که همچنان تحت تسلط گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره هستند. شهر رقه که از سال 2014 به تصرف نیروهای داعش درآمده، مهمترین پایگاه این گروه در سوریه محسوب می‌شود. هانا،
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار رو از همکارم پروانه وحید منش می‌شنیدید و اخبار رو گزارش‌های بیشتر رو اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مرور کنید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و تا یک بامداد در ایران درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. بار دیگر حادثه رانندگی در ایران جان چندین دانش آموز را گرفت.
چند تا از بچه ها رو کشیدن بیرون، رفتن داخل جاده، کمک خواستم و چند تا از بچه حتی هیچی هم نداشت.
سازمان عفو بین الملل صدور دوباره حکم اعدام برای محمد علی طاهری را غیر قانونی خواند.
نقض اصل محاکمه و مجازات مجدد افراد هم برای ارتکاب عملی که یک بار در خصوص اون محاکمه شدن و حکم قطعی دریافت.
در این مجله نیمه شب مروری داریم بر اعدام‌های سال 67 و روز دهم شهریور که خانواده‌های اعدام شدگان یاد آنها را گرامی می‌دارند.
نزدیک 4000 زندانی که در تابستان 67 در ایران اعدام شدند با تعریف خود آقای خمینی در کتاب تحریرالوثیقه‌شون محارب نبودند.
همچنین از روابط آمریکا و پاکستان از یک سو و آمریکا و روسیه از سوی دیگر خواهیم گفت. در بخش دوم میتونید همچنین شنونده برنامه صدای فردا باشید اگر تا یک بامداد در ایران همراه این مجله نیمه شب بمانید. 9 کشته، 2 قطع نخا و 2 قطع عضو و 10 ها مجروح حاصل برخورد یک اتوبوس با پایه یک پل در استان فارس است. اتوبوسی که دانش آموزان را به یک اردو منتقل می‌کرد. بیشتر بشنویم درباره این رخداد از رویا کریمی مجد.
این بار دیگر نه سرعت غیر مجاز در کار بود و نه خلاف اتومبیل ها. این بار اتوبوسی که حامل دختران دانش آموز راهنمایی و دبیرستانی بود به پایه پل برخورد کرد. 7 دانش آموز کشته شدند، 1 سرپرست، 1 کمک راننده و 35 مجروح بر جای ماندند. این دانش آموزان ساکن شهرستان‌های رودان و میناب در استان هرمزگان بودند که قصد داشتند در اردوی ملی فرزانگان در شیراز شرکت کنند. یکی از نجات یافتگان حادثه به خبرگزاری ایرنا گفته است:
ما از اینجا ساعت 5 حرکت کردیم، ساعت 6 و نیم بود که رسیدیم بندر. تا برنامه اجرا شد شام خوردیم، سوار اتوبوس شدیم ساعت 11. حرکت کردیم، راننده گفت یه ساعت دو ساعت دیگه وای میسیم هر چی خواستیم بگیریم. ساعت 1:30 بود که وایسا رفتیم چیز خریدیم. ما داشتیم اینجور حرف میزدیم با بچه ها تا ساعت 3:30 و بیدار بودیم. بعد دیگه یه ها گفتیم بخوابیم راننده استراحت کنه و مزاحمش نشیم. کلن 10-20 دقیقه بود که ما خوابیده بودیم، دیدم من داخل اتوبوس معلقم، فقط داره خاک میره داخل بینیم، سر خوردم روی آسفالتم. رفتم که بیرون از روی بچه داشتم بیدم میرفتم بیرون. چند تا از بچه ها رو کشیدن بیرون، رفتم داخل جاده، کمک خواستم و چند تا از بچه حتی هیچی هم نداشتیم سریم کنیم، فقط یه ملافه.
محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راه راهور ناجا گفته است که سرعت اتوبوس در زمان تصادف در حد مجاز یعنی تنها 88 کیلومتر بر ساعت بوده و راننده اتوبوس تنها 1.5 ساعت رانندگی کرده. با این همه به گفته او اتوبوس به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی راننده به پایه پل برخورد کرده است. به گفته رئیس دادگستری استان فارس، راننده اتوبوس بازداشت شده و دستور داده شده تا تست مورفین و الکل بر وی انجام شود. علاوه بر این، دستور رسیدگی سریع به پرونده قضایی این تصادف و نیز دستور بررسی وضعیت بیمه خودرو و دانش آموزان نیز صادر شده است. محمد رضا عالی منش رئیس مرکز مدیریت و فوریت‌های پزشکی فارس گفته است که حال 4 نفر از دانش آموزان وخیم است. این در حالی است که حسن نوری معاون سازمان اورژانس کشور نیز خبر داده که 2 نفر از مصدومان منتقل شده به بیمارستان داراب دچار قطع عضو شدند و 2 نفر دیگر از دانش آموزان قطع نخاع. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مصدومان حادثه توسط آمبولانس و هلیکوپتر به بیمارستان‌های شهرهای اطراف منتقل شدند. پس از انتشار اخبار در مورد وقوع حادثه، مقامات مختلف در مورد آن واکنش نشان دادند. از جمله وزیر آموزش و پرورش و یکی از معاونان وزیر بهداشت به منطقه سفر کردند. فاطمه سعیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز این پرسش را مطرح کرده که اصلاً چرا به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که اتوبوس حامل دانش آموزان نیمه شب در جاده باشد. و از وزارت آموزش و پرورش خواسته است تا یک آیین‌نامه لازم‌الاجرا در خصوص اردوهای دانش آموزی تدوین کند. ایران یکی از نقاط حادثه خیز جهان از نظر رانندگی است. بر اساس گزارشی که پژوهشکده بیمه مرکزی ایران منتشر کرده، در میان 190 کشور جهان، ایران پس از کشور آفریقایی سیرالئون بالاترین نرخ مرگ و میر را در جاده‌ها دارد. در سال‌های گذشته ده‌ها نفر از دانش آموزانی که در اردوهای مدارس شرکت می‌کردند در سوانح رانندگی کشته شدند. از جمله سال 91 در سوانح برای یک اتوبوس که عازم اردوی مناطق جنگی موسوم به راهیان نور بود، 26 دانش آموز دختر ساکن استان چهارمحال بختیاری جان باختند. سال گذشته نیز یک اتوبوس حامل دانش آموزان همین استان در مسیر برگشت از مشهد واژگون شد و دو دانش آموز جان خود را از دست دادند. اسفند 76 نیز 7 دانشجوی نخبه دانشگاه شریف در تصادف اتوبوس جان خود را از دست دادند.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه به صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه، اعتراض کرد و خواستار آزادی این زندانی عقیدتی شده. همزمان 3 عضو دیگر عرفان حلقه در شیراز بازداشت شدند و سوی دیگه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران از حکومت ایران خواسته نگرانی‌ها در مورد اعتصاب غذای طولانی زندانیان رو برطرف کنه. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه 9 شهریور منتشر کرد، محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه را یک زندانی عقیدتی دانسته و به حکم اعدام او که در تاریخ 5 شهریور توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب و به اتهام افساد فی‌الارض صادر شده، به شدت اعتراض کرده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در مورد اعتراض این سازمان در گفتگو با رادیو فردا چنین میگوید:
این حکم اساساً نقض فاحش قوانین بین المللی حقوق بشر از این جهت که بر اساس فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز محمد علی طاهری در چارچوب حق آزادی بیان و حق آزادی عقیده صادر شده. محمد علی طاهری تمام 6 سال گذشته را در زندان بوده به عنوان یک زندانی عقیدتی و اصلاً نباید این همه سال رو به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در زندان می‌گذرونده، چه برسه به این که دائما از سوی مقامات ایران با مجازات اعدام روبرو بشه.
عفو بین الملل در بیانیه خود یادآوری کرده که این سومین بار است که آقای طاهری با اتهام واحدی به اعدام محکوم می شود و با اینکه این حکم در دفعات گذشته توسط دیوان عالی کشور نقض شده، بار دیگر او را به همان اتهام محکوم به اعدام کردند. رها بحرینی این سوابق را چنین توضیح می دهد:
این سومین باره که مقامات ایران تلاش کردند که برای محمد علی طاهری بر اساس اتهام افساد فی‌الارض حکم اعدام صادر بکنند. نخستین بار در سال 1390 بود، وقتی که دادگاه انقلاب ایشون رو به اتهام توهین به مقدسات به 5 سال زندان محکوم کرد و در خصوص اتهام افساد فی‌الارض که از سوی سپاه پاسداران مطرح شده بود گفت که تحقیقات بیشتری لازمه. تمام 4 سال بعد آقای محمد علی طاهری رو در بند 2 الف تحت عنوان انجام تحقیقات نگه داشتن و ایشون تا به امروز هم در همین بند در انفرادی باقی مونده که خود این مسئله هم دائما مورد اعتراض عفو بین‌الملل بوده، چرا که چنین مدت طولانی در سلول انفرادی مصداق شکنجه است. و بالاخره در تابستون سال 94 ایشون رو به اتهام افساد فی‌الارض محاکمه کردن و در اون وقت محکوم به اعدام شدن. بعدتر دیوان عالی کشور این حکم رو نقض کرد و صریحاً در رأی دیوان عالی کشور اومده که فعالیت‌های محمد علی طاهری نمیتونه مصداق فی‌الارض باشه و بنابراین حکم اعدام ایشون رو نقض کرد. پرونده بعدتر به دادگاه انقلاب بازگشت برای بررسی اینکه آیا فعالیت‌های دیگر ایشون میتونه مصداق چنین اتهامی باشه و دادگاه انقلاب هم ایشون رو از باقی اتهامات تبرئه کرد و قرار بود که آقای محمد علی طاهری با توجه به بسته شدن پرونده اتهام افساد فی‌الارض و پایان یافتن حکم 5 سالشون آزاد بشن و این نهایت تأسفه که به جای آزاد آزاد شدن. مقامات قضایی ایران تحت نفوذ سپاه پاسداران یک بار دیگر تلاش کردند که محاکمه ایشون بر اساس اتهام افساد فی العدل رو به راه بیندازن و برای ایشون مجددن حکم اعدام صادر شده.
سازمان عفو بین الملل این گونه روند رسیدگی را نقض فاحش حقوق ابتدایی متهم دانسته است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل:
این روند قضایی نه تنها نقض فاحش حقوق ابتدایی آقای محمد علی طاهری نسبت به حق آزادی بیان و حق آزادی عقیده است، بلکه نقض اصل محاکمه و مجازات مجدد افراد هم برای ارتکاب عملی که یک بار در خصوص اون محاکمه شدن و حکم قطعی دریافت کردن هم هست. این یکی از اصول اساسی حقوق بین المللی که در این پرونده به طور جدی نقض شده.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، میگوید همه دلایل به اصطلاح جدیدی که در دادگاه اخیر ارائه شد رد شده است. او در این باره پیشتر به رادیو فردا چنین گفته بود:
در دادگاه دلیل جدیدی که ارائه کرد نماینده محترم دادستان، یکی کتاب‌های آقای طاهری بود که هم خودشون هم ما پاسخ دادیم کتاب‌ها همه با مجوز وزارت ارشاد، اونم وزارت ارشاد دولت آقای احمدی نژاد چاپ شده، و یکی فیلمی که تحت عنوان حلقه شیطانی تلویزیون پخش کرده بود، اونم آقای طاهری استدلال کردن که این فیلم تقطیع شده و جعلی و بعضاً مواردی که اصلا ربطی به آقای طاهری نداشته، و هیچ کدوم از این موارد رو ما نپذیرفتیم.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط آقای طاهری شده است. در این میان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز پنجشنبه 9 شهریور خبر داد که سه عضو دیگر عرفان حلقه در شیراز به اتهام هماهنگی برای برگزاری تجمع در اعتراض به صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری بازداشت شدند. طی سالهای گذشته نیز شماری از اعضا و هواداران عرفان حلقه در ایران بازداشت شده و برای برخی از آنان حکم زندان هم صادر شده است. تنها در دو ماهه اخیر ده‌ها تن در اصفهان، تبریز، شاهینشهر و نجف آباد به اتهام عضویت در تشکیلات عرفان حلقه توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند که برخی از آنان به قید کفالت یا وثیقه آزاد شدند، اما از وضعیت پرونده آنان خبری در دست نیست. و همچنان در زمینه حقوق بشر، عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از وضعیت زندانیانی که در ایران اعتصاب قضای طولانی کردند ابراز نگرانی کرده و از حکومت ایران خواسته است این نگرانی ها را برطرف کند. در بیانیه خانم جهانگیر که روز پنجشنبه منتشر شد، از سرنوشت 53 زندانی زندان رجایی شهر که به بند امنیتی جدیدی منتقل شدند، از جمله 15 زندانی بهایی ابراز نگرانی شده. 20 نفر از این زندانیان از روز 8 مرداد اعتصاب قضا کردند که شمار آنان در روزهای بعد به 15 یا بر اساس برخی گزارش‌ها به 18 نفر کاهش یافته است. خانم جهانگیر در بیانیه خود همچنین تأکید کرده که محرومیت زندانیان از تماس با خانواده‌هایشان و عدم دسترسی به وکیل و درمان مناسب مغایر قوانین بین المللی است.
گزارش حمید فاطمی رو میشنیدید. اما بر اساس اسناد و نشانه‌های بجامانده اعدام زندانیان عقیدتی و سیاسی در سال 67 در دوره دو ماهه مرداد و شهریور ماه آن سال رقم خورده. با این حال دهم شهریور ماه، روزی که پشت سر گذاشتیم، فرصتی است برای بزرگداشت آنها. امسال دهم شهریور ماه هم وبسایت‌های نزدیک به بازماندگان قربانیان اعدام‌های سال 67 یاد و خاطره عزیزان خود را گرامی داشتند. بشنویم بیشتر از آرش حسنی.
29 سال پس از آن تابستان مرگبار، هنوز حتی تعداد دقیقی از اعدام شدگان وجود ندارد. در هر روایتی تفاوتی از شمار اعدام شدگان مطرح می شود، از 1700 تن تا ارزیابی هایی که شمار زندانیان اعدام شده در تابستان سال 67 را حتی تا حدود 4500 نفر تخمین می زنند. به گفته تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی مقیم پاریس که در همان ایام در زندان اوین زندانی سیاسی و عقیدتی بوده، داستان آن سالها داستان پیچیده‌ای بوده است.
داستان خیلی پیچیده است. از سال 1360 تا 64 اعدام ها کاهش پیدا میکنه با فشار آقای منتظری. یه سری حکم میدن ولی حکم های اجرا نمیشه. حدود 10% از زندانی ها حکم اعدام داشتن ولی خب حکم اجرا نمیشه.
تمام مبنای اعدام آن زندانیان حکمی است از آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار و رهبر وقت جمهوری اسلامی. و پس از آن تشکیل هیئتی برای بررسی و اجرای حکم مرگ زندانیان. یک سال قبل در همین روزها احمد منتظری فایل صوتی از جلسه مشترک 4 تن از اعضای این هیئت با آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام رهبری در آن زمان را منتشر کرد که محتوای آن پیشتر در کتاب خاطرات آیت الله آمده بود. حسین علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رئیسی معاون دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات وقت طرف بحث و جدل آیت الله حسین علی منتظری هستند برای توجیه او و گرفتن موافقتش با احکام اعدام ها، هرچند که در این میان ناکام میمانند و قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی ایران چنین قضاوتی را برای آنها پیش بینی میکند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ میمیزند.
محسن کدیور، دینپژوه و اسلامشناس ساکن آمریکا، در باب بررسی فقهی موضوع اعدام‌های آن سال و حکم آیت الله خمینی معتقد است که صدور آن احکام مبتنی بر فقه شیعی و مبانی اسلامی نبوده است.
اتفاقی که افتاده، یعنی نزدیک 4000 زندانی که در تابستان 67 در ایران اعدام شدند، با تعریف خود آقای خمینی در کتاب تحریرالوسیله‌شون محارب نبودند. علتش اینه که افرادی که به طور کلی اعدام شدند کسانی بودند که از سال 1160 به بعد دستگیر شدند. اینها رو محاکمه کردند، داشتن تحمل محکومیت زندان می‌کردند، جرم جدیدی هم مرتکب نشدند. با کدام میزان فقهی یا حقوقی این افراد رو ما عنوان محارب میگذارید؟ آقا شما خودتون احکام قضایی دادگاه انقلابتون هم دارید نقض میکنید. به اعتبار عصبانی هستید از حمله‌ای که در غرب کشور اتفاق افتاده، حالا میخواید همسازمانی های اونها رو ازشون انتقام بگیرید. این به لحاظ فقهی، به لحاظ قرآنی، به لحاظ حقوقی، به لحاظ شرعی غلطه.
تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی و زندانی سیاسی و عقیدتی، در همان سالها نیز صدور آن احکام را بر اساس آیین دادرسی نمی‌داند.
بر همین حکم شما می‌بینید آیین دادرسی دور زده میشه و قاضی تصمیم گیرنده نیست که هیئتی تشکیل بشه و این 3 نفر نظر بدهند تمایل به اجماع باشه. و بازم به گزارش همین به اصطلاح آقای منتظری در خاطراتش میگه عملا نماینده وزارت اطلاعات دیگه حکم صادر میکرد، نظر اون دیگه ملاک بود و بقیه به اون گوش میدادن.
پس دلیل صدور آن احکام و کشتار زندانیان چه بود؟ تقی رحمانی دلایلی دارد.
با تشکیل ارتش مجاهدین، ارتش آزادی بخش و بعد عملیات مجاهدین و بعد مقاومت‌ها که داخل زندان رو هویت طلبی زندان و اینکه اقدامات صورت می‌گیره که حالت حادی وجود بیاد. به نظر من اون موقع بحث می‌کردن، می‌گفتن که یک سری افرادو بزنیم زندان آرام میشه، ولی برای اقدام و گرفتن این حکم و اجازه گرفتن این حکم که دیگه وزارت اطلاعات در حقیقت در اعدامش از طرف حکم می‌داده نه قاضی، به خاطر این فضا باید ایجاد میشد. استرس حکومت، ترس از اصطلاح از مشکلاتی که دیداش، عملیات مجاهدین باعث یک کشتاری شد که البته هیچ چیز توجیهش نمیکنه، ولی 100% این عملیات و اقدامات و شرایط داخل زندان در اجرا وحشتناکتر این حکم نقش داشت.
در فایل صوتی منتشر از گفتگوی آیت الله حسین علی منتظری و هیئت 4 نفره موسوم به هیئت مرگ به نقش احمد خمینی فرزند آیت الله روح الله خمینی اشاراتی می شود.
شخص احمد آقا صلاح خمینی هم از 3-4 سال قبل مجاهد از روزنامه خونش، از مدرد خونش، از اعلامی خونش همه باید اعلام. اینا یه همچی فکری می کردن و حالا فرصت رو مختنم شمردن در این جریان که مناقضه می بودن به ما حمله کردن این رو جای انداختن پیش امام. حالا هر جور بالاخره چجور به امام گفتن، چجور جای انداختن، بالاخره این رو کشفماس کردن و از امام نوشته گرفتن دادن دست افراد.
در بخش دیگری از آن گفتگو آیت الله منتظری ضعف قوه قضاییه و رئیس وقت آن قوه یعنی آیت الله اردبیلی را در شکل گرفتن اعدام ها بی تأثیر نمی داند.
متاسفانه بدبختی ما این است که دستگاه قضایی ما در رأسش شخص قرار گرفته که خودش با اجرا مخالف است. وقت میاد تو نماز جمعه اونجا شعار میده و وقتی هم میخواد از امام سوال میکنه به جای این که برن پیش امام بگن آقا به این وسعت مصلحت نیست در از داره میشه ادعا آیا حالا استفاده آیا حالا تو مثلا هر استانه اعدام کنیم یا تو شهرستان اعدام کنیم. این سوال آدم ها میکنیم، این هم بدبختی ماست که در دستگاه آدم ها در رسش هم تو شخص خبر درستن.
به گفته تقی رحمانی، فعال سیاسی مقیم پاریس، کشتار زندانیان در تابستان 67 نیازمند تشکیل هیئت تحقیق و تفحصی مستقل است.
هنوز این مسئله اعدام های داغ تازه است. این یکی به نظران یک کمیسیون حقیقت یاب میخواد جدا از جناح‌بندی های سیاسی، این کشتار و جنایات باید بسیار مورد بررسی قرار بگیره و منصفانه مورد بررسی قرار بگیره برای اینکه دیگر تکرار نشه.
عمده اعدام شدگان مرداد و شهریور سال 67 زندانیان عضو سازمان مجاهدین خلق یا گروه های چپگرای آن سالها بودند. آنها در سالهای قبل از 67 بازداشت، محاکمه، محکوم و زندانی شده بودند و در حال گذراندن دوره محکومیت خود بودند که اعدام شدند. کشتار زندانیان تابستان 67 برای گروه های حقوق بشری معمایی است حل نشده، با قطعاتی گم شده که تصویری نیمه تمام از جنایتی تمام عیار را نشان می دهد.
گزارش همکارم آرش حسنیا رو می شنیدید. این گزارش ما رو می رسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
یه نگاهی به روابط این حکومت بکنیم با اطرافیانش: القاعده، حماس، اخوان المسلمین، حزب الله، هشت الشعبی، حوثی ها. آخه شماها وجدانن با یک نهاد انسان دوستانه، بشر دوستانه تا حالا رابطه داشتید؟ بجز تیم ها و گروه های تروریستی، اسم خودتونم گذاشتید مسلمونایی که اسلام رعوف رو میخوان توسعه بدن.
دفتر رهبری یک برنامه پخش کرد از رهبر که من از انتقاد بدم نمیاد. دو سه تا سوال من میکنم، بقیه سوالا رو کارشناسا و تحلیلگرا بکنن. آقای رهبر، اگر از انتقاد بدت نمیاد، چرا تمام روزنامه ها رو طی یک حکم حکومتی تعطیل کردی در زمان آقای خاتمی؟ چرا مردم بخوان به اون کسی که دوست دارن رأی بدن شما نمیذارید از طریق شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، روز جمعه به مناسبت عید قربان سخنرانی کرد و مردم کشورش را به وحدت فراخواند. نوشین سید حسینی در گفتگو با سید سمی عباس، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، ابتدا درباره جزئیات بیشتر اظهارات اشرف غنی پرسید است.
رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در پیام که بعد از نماز عید در ارگ ریاست جمهوری داشت، زیاد بر سه نکته تاکید داشت. نکته اولی بود که به پاکستان پیام فرستاد که ما حاضر هستیم جدی و سیاسی با شما بحث کنیم درباره تمام جوانب موضوعات و به یک نتیجه برسیم، و در عین زمان بر پاکستان گفت که اگر شما این کار نکنین، گزینه‌های دیگری هم وجود داره که با پاکستان پیش گرفته شود. و این بعد از اینکه چند مدت بین پاکستان و افغانستان تشنج وجود داشت، باز دوباره رئیس جمهور پاکستان رجوع میکنه که ما حاضر هستیم با شما صحبت کنیم. در نکته دومش بر امنیت افغانستان زیاد تاکید کرد و اهمیت امنیت افغانستان نه تنها برای خود افغانستان بلکه برای منطقه، و در اونجا یادآوری کرد که افغانستان یک کشور است که فعلا منابع سرشار طبیعیش واضح شده و مردم میدانند که در اینجا منابع سرشار وجود داره، و اگر صلح بیاید این منابع به دیگر کشورها میره و دیگر کشورهای منطقه و جهان حتی میتونه از این منابع افغانستان مستفید شه و فایده برداره که به نفع همه است. سوم نکته را سر بر طالبان بود که بر طالبان ای گفت که ما با طالبان حاضر هستیم صلح کنیم و طالبان را به صلح دعوت کنیم، و این بار این موضوع بعد از آن شد که چند روز پیشتر از طرف طالبان هم اولین بار یک جمله گفته شد که گویا اینا هم حاضر به بررسی مسئله صلح از نگاه سیاسی هستند، چون رهبر طالبان در پیام خود برای مردم افغانستان با مناسبت عید گفته بود که تا زمانی که عساکر خارجی در افغانستان هستند جنگ دوام خواهد کرد و از همین سبب ما مسئله صلح افغانستان از دیدگاه سیاسی به دفتر سیاسی خود محول کردیم، و این به این معنی است که خیلی مسئله صلح سیاسی وجود داره که اینا رو محول کردن و اگر نمی داشت درباره صحبت نمی کرد.
آقای اشرف غنی در بخشی از سخنرانیش از سنی ها و شیعیان
افغانستان خواسته که به مساجد همدیگه برن.
خب دلیلی است که در آخر بعضی حملات صورت گرفت، یکی در بر مسجد شیعه ها در هرات و بعد در مسجد شیعه ها در کابل که درود میتونم بگم که ده ها نفر کشته شدن و این به نظر دولت و به نظر مردم افغانستان یک نوع تخم نفاق کشتش در افغانستان است که بین مردم افغانستان که هیچ وقت نفاق به وجودیتی که بود وجود نداشت. شاید اختلاف نظر، اختلاف سیاسی بود، اما ایتو که نفاق بین قوم و فرقه وجود داشته باشه، بین مذهب وجود داشته باشه، نبود. مردم پس هم زندگی میکردن. دیگه در این اواخر او زیاد شده و اینا فکر میکنن که کسی هست در افغانستان، دستای خارجی در افغانستان کار میکنه که این نفاق تخمش پراکنده کنه در افغانستان. و از همین دلیل این به مردم افغانستان رجوع کرد که شما فریب نخورین و بیاین برادر باشین، به تکایای یکی دیگه بروین، به مساجد یکی دیگه رو بروین، با هم یک جا نماز بخواین، با هم یک جا دعا کنین، خدای را که همه پرستش میکنین با مو با هم مشترکاً پرستش کنین.
آیا لحن اشرف غنی در این سخنرانیش با سخنرانی های قبلیش تفاوتی هم داشت؟
در دو مسئله بله، یکی در مسئله مذاکرات با پاکستان و یا بگویم که تماس ها با پاکستان و دوم پیامی که بر طالبان داشت. بر پاکستان اول دست صلح دراز کرد که ما مذاکره میکنیم، اما در عین زمان بر پاکستان فهمان در صحبت خود که اگر شما پیش نیاین دست صلح دراز نکنین و شما با ما صلح نکنین و صادق نباشین در صلح، ما هم گزینه های بسیار زیادی داریم که میتونیم که به شما هم ضربه برسیم و ضرر از این کارتان خودتان هم میبینین، تنها ما نیستیم. و برای طالبان در پیام خطه گفت به اونا در عین زمانی که گفت که شما اگر افغان هستین بیاین صلح میکنیم، ما دست ما آغوش ما بر شما باز است، اما در مقابلش گفت که اگر نکنین شما به جمله غیر افغان و غیر مردم ملی، مردم غیر ملی و مردمی که گویا دشمن افغانستان است و حتی چندین بار کلمه خوارج به اونا استفاده کرد که با شما ترتیب برخورد خواهد شد مثل که با بیگانه ها برخورد میشه.
سید سمیع عباس خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود. این گفتگو ما رو میرسونه به نیمه این مجله نیمه شب 31 بامداد شنبه در ایران هست و شما شنونده ای رادیو فردا هستید. مروری داریم بر سرخط تازه ترین خبرها. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه از صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه ابراز نگرانی کرد. گروهی از شهرداران و مقام‌های محلی در اسرائیل به آمریکا و اسرائیل هشدار دادند که بحران فاضلاب در منطقه غزه می‌تواند منجر به گسترش بیماری‌ها و آسیب‌های زیست محیطی درازمدت شود. وزیر خارجه فرانسه روز جمعه گفت با وجود بشار اسد نمی‌توان به صلح در سوریه دست یافت. خبرگزاری فرانسه روز جمعه از کنترل بخش قدیمی شهر رقه، پایتخت خودخوانده گروه حکومت اسلامی، به دست نیروهای ارتش دموکراتیک سوریه خبر داد. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران از وضعیت زندانیانی که در رجای شهر دست به اعتصاب غذا زدند ابراز نگرانی کرد. شماره قربانیان اتوبوس واژگون شده در استان فارس 9 کشته اعلام شد و بنابر گزارش‌ها 4 تن از مصدومان نیز دچار قطع عضو یا آسیب نخاعی شدند. و اما دولت آمریکا در اجرای سیاست جدید این کشور کمک 255 میلیون دلاری به پاکستان رو متوقف کرد. در زمینه روابط واشنگتن و اسلام آباد بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
دولت دونالد ترامپ پرداخت 255 میلیون دلار کمک‌های نظامی به پاکستان را متوقف ساخته و پرداخت آن را به سرکوب گروه‌های افراطی در آن کشور مشروط کرده است. گروه‌هایی که به گفته واشنگتن ثبات افغانستان را برهم می‌زنند. این نخستین گام در اجرای سیاستی است که دونالد ترامپ در اجرای برنامه خود برای راضی ساختن پاکستان در توقف پناه دادن به گروه‌های افراطی اعلام کرده است.
We have been paying Pakistan billions and billions of dollars. At the same time, they are housing the very terrorists that we are fighting.
رئیس جمهوری آمریکا در 30 مرداد ماه گذشته ضمن اعلام سیاست راهبردی جدید دولت خود در افغانستان با اشاره به طولانی‌ترین جنگ آمریکا، پاکستان را به پناه دادن به گروه‌های افراطی ضد افغانستان متهم کرد و پرداخت کمک‌های آمریکا به پاکستان را به سرکوب گروه‌های افراطی منوط ساخت. وزارت خارجه آمریکا هم روز پنجشنبه در نامه‌ای به کنگره این کشور اجرای سیاست دولت را به قانونگذاران اطلاع داد. در این نامه گفته شده که پرداخت کمک‌های آمریکا به پاکستان هنگامی از سر گرفته خواهد شد که این کشور در جهت سرکوب طالبان افغانستان و گروه‌های متحد آن مانند شبکه حقانی اقدام کند. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گویند که پاکستان بهشت امن گروه‌های تندرو اسلامی است که در مناطق مرزی با افغانستان پناه گرفتند، ولی دولت پاکستان این اتهام را رد کرده و سیاست جدید دولت آمریکا را مورد انتقاد قرار داده است.
The National Assembly of Pakistan unanimously rejects the unacceptable targeting of Pakistan by US President Trump.
خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان اخیراً گفت که اعضای مجلس ملی این کشور به اتفاق آرا انتقاد یک جانبه رئیس جمهوری آمریکا را رد می کنند و آن را غیر قابل پذیرش می دانند. در تهران روز جمعه خبرگزاری مهر از قول یک روزنامه پاکستانی که نامش ذکر نشده گزارش داد که خواجه آصف در تاریخ 17 شهریور ماه پس از سفر به چین از ایران و روسیه دیدن خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر خارجه پاکستان در پی کسب حمایت این کشورها در قبال موضع جدید رئیس جمهوری آمریکا است. رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر مقیم ایالت ویرجینیا قطع کمک‌های آمریکا به پاکستان را موجه می‌داند، ولی نسبت به پیامدهای آن چندان خوشبین نیست.
مدتی است که در کنگره و میان محافل سیاسی نظامی آمریکا این موضوع آشکار شده که پاکستان در واقع در صف دشمن بیشتر تا در صف متحدین، و به خصوص بعد از کشف محل اختفای اسامه بن لادن در یک شهرک کاملا حفاظت شده نظامی پاکستان این موضوع بیشتر آشکار شد. بنابراین قدمی که برداشته شده در واقع اعلان رسمی این بود که پایان روابط دوستانه پاکستان و آمریکا امروزه، و بدین ترتیب ما یک خطکشی کاملا مشخصی الان در جیوستراتژیک منطقه می‌بینیم که در یک طرف چین و روسیه و ایران و پاکستان قرار می‌گیرن و در طرف دیگه آمریکا و هند و افغانستان، و دست هند البته بیشتر در افغانستان باز خواهد شد، ولی با این عمل پاکستان هم دیگه کمک بسیار زیادی به طالبان خواهد کرد در جهت اون برنامه طولانی مدت جدا کردن قسمت پشتونی افغانستان. یک واقعیت رو دیگه باید قبول کرد که این به نعل به میخ زدن با پاکستان هم حد و حدودی داره، و این در واقع یک امر ناگزیری بود که امروز اتفاق افتاد.
ریک سیلرسون وزیر خارجه آمریکا اخیراً احتمال اعمال تحریم‌ها علیه پاکستان را هم عنوان کرد. ایالات متحده پیش از این سالانه 1,100,000,000 دلار کمک در اختیار پاکستان قرار می‌داد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما واشنگتن در واکنش به دستور مسکو برای کاهش چشمگیر پرسنل دیپلماتیک ایالات متحده در روسیه، دستور بستن کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو را صادر کرد. درباره این تنش بین واشنگتن و مسکو از بکتاش خمسه‌پور بشنوید.
وزیر امور خارجه روسیه میگوید مسکو درخواست واشنگتن برای بستن 3 مکان دیپلماتیک در ایالات متحده را بررسی میکند و پس از مطالعه بیشتر به آن جواب میدهد. سرگئی لاوروف روز جمعه گفت یادداشت مفصلی را تنها شب گذشته دریافت داشته، آن را بازبینی میکنند و همین که تجزیه و تحلیلش پایان یابد پاسخ خواهند داد. وزیر خارجه روسیه در نشستی با دانشجویان انستیتوی دولتی روابط بین الملل مسکو همچنین گفت
ما کل این قضیه را با تبادل تحریم ها شروع نکردیم، آن را دولت اوباما شروع کرد برای خدشه‌دار کردن روابط روسیه آمریکا و بازداشتن ترامپ از ارائه پیشنهادهای سازنده، برای اینکه اجرای قولهای پیش از انتخابات وی جهت عادی سازی روابط با روسیه را شدیداً سخت سازند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده شنبه 2 سپتامبر را ضرب الاجل بسته شدن کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو و 2 ساختمان دیپلماتیک دیگر در واشنگتن و نیویورک تعیین کرده است که به عنوان نمایندگی‌های تجاری به کار می‌رفتند. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن سارا هوکابی سندرز روز پنج شنبه در یک نشست خبری در پایتخت ایالات متحده گفت:
همینک از دولت روسیه می‌خواهیم تا کنسولگریش در سان فرانسیسکو و دفاتر تجاریش در واشنگتن و نیویورک را تعطیل کند. این کار باید تا 2 سپتامبر تکمیل شود. ما گامی استوار و سنجیده برداشته ایم در واکنش به تصمیم تأسف‌بار روسیه. می‌خواهیم حرکت نزولی را متوقف و به سوی روابط بهتر حرکت کنیم. در پی فرصت‌ها برای این کار خواهیم بود، اما همچنین خواهان انصاف در تصمیمات هستیم.
اقدام ایالات متحده به دنبال دستور روسیه در 28 ژوئیه 6 مرداد است که در آن از ایالات متحده خواسته شده بود تا اول سپتامبر تعداد کارکنان دیپلماتیک خود در روسیه را به 455 تن کاهش دهد که به گفته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به معنای کاهش 755 تن است. مقامات روسیه آن درخواست را واکنش مسکو به یک قانون ایالات متحده در تقویت تحریمات علیه روسیه بر سر مسائلی خواندند، از جمله آنچه دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 عنوان شده است. دسامبر گذشته رئیس جمهوری پیشین آمریکا باراک اوباما با صدور دستور بسته شدن 2 مکان دیپلماتیک روسیه در مریلند و لانگ آیلند نیویورک به خاطر آنچه که دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خواند، همچنین دستور اخراج 35 دیپلمات روسیه را صادر کرد. با وجود همه این تحولات در مناسبات 2 ابرقدرت رقیب دوران جنگ سرد، روسیه همچنان از سفارتخانه خود در واشنگتن و 3 کنسولگری در شهرهای سیاتل، هوستون و نیویورک برخوردار است و آمریکا سفارتخانه‌اش در مسکو و 3 نمایندگی دیپلماتیک خود در شهرهای سن پترزبورگ، یکاترینبرگ و ولادیوستوک را دارد. دستور بسته شدن کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو و 2 نمایندگی تجاری آن کشور در واشنگتن و نیویورک همزمان با ورود سفیر جدید روسیه به واشنگتن صادر شده است. آناتولی آنتونوف در فرودگاه بین المللی دالاس خواهان شکیبایی شد و با اشاره به یک گفته بنیانگذار اتحاد شوروی سابق ولادیمیر ایلیچ اولیانوف معروف به لنین اظهار داشته است: همینک نیاز است این مسئله آرام، بسیار آرام حل و فصل و حرفه‌ای عمل شود. و به گفته وی، به نقل از لنین، به عکس العمل‌های عصبی نیاز نیست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
صدای صدها تن از هواداران اپوزیسیون کنیا است که روز جمعه پس از اعلام رد نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر به خیابان‌های نایروبی آمدند و این بار در حالی که نیروهای امنیتی هم در خیابان بودند به جشن و پایکوبی پرداختند. این جشن پس از آن برگزار شد که دادگاه عالی کنیا روز جمعه اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری مطابق با قوانین کشور برگزار نشده و از همین رو به ابطال نتایج رأی داد.
Invalid, null and void.
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که ماه گذشته میلادی برگزار شده بود، اوهورو کنیاتا رئیس جمهوری را پیروز اعلام کرده بود. وقتی رأی دادگاه عالی روز جمعه اعلام شد، رقیب آقای کنیاتا از حزب اپوزیسیون، رایلا اودینگا در دادگاه حاضر بود و هواداران او با پایان جلسه دادگاه فریاد شادی سر دادند. از 6 قاضی دادگاه عالی کنیا، 4 تن با ابطال نتایج انتخابات موافقت کردند. رایلا اودینگا با طرح شکایتی در دادگاه گفته بود که نتایج انتخابات دستکاری شده است. بنابر نتایجی که حال ابطال شده، رئیس جمهور کنیا اوهورو کنیاتا با کسب 54% آرا برای بار دوم انتخاب شده بود. این اولین بار در تاریخ کنیا است که نتیجه انتخابات باطل می شود و در دهه اخیر نتیجه انتخابات در این کشور بارها به اعتراضات خیابانی، خشونت و مرگ 10 نفر انجامیده بود. از همین رو هم وقتی رایلا اودینگا روز جمعه از دادگاه خارج شد، این روز را تاریخی توصیف کرد.
Indeed, it's a very historic day for the people of Kenya.
این یک روز تاریخی برای مردم کنیا و همچنین مردم کل قاره آفریقاست. برای اولین بار در روند دموکراتیزه شدن آفریقا حکمی داده شده تا نتیجه یک انتخابات ریاست جمهوری مشکل دار باطل شود.
رئیس جمهوری کنیا هم روز جمعه اعلام کرد که اگرچه نتیجه رأی دادگاه را شخصا نمیپذیرد، اما به آن تن میدهد و با برگزاری انتخابات مجدد ظرف 60 روز موافقت میکند. آقای کنیاتا با اعلام اینکه به رأی دادگاه احترام میگذارد گفته است که حالی مردم کنیا هستند که باید انتخاب کنند. دادگاه عالی کنیا بدون متهم کردن دولت، کمیسیون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را متهم به اقدامات غیرقانونی در جریان انتخابات کرد. از همین رو هم رهبر اپوزیسیون رایلا اودینگا پس از پیروزی در روز جمعه در دادگاه بار دیگر گفت برگزاری انتخابات دوباره با این کمیسیون ممکن نیست.
ما هیچ اعتمادی به کمیسیون انتخابات به شکل کنونی نداریم. آنها جرایمی مرتکب شدند و بیشترشان باید زندانی شوند. از همین رو هم ما خواستار دادگاهی شدن مقام‌های این کمیسیون خواهیم شد که جرایم فجیعی را علیه مردم کنیا مرتکب شدند.
در همین حال وفولا چبوکاتی رئیس کمیسیون انتخابات روز جمعه به رأی دادگاه واکنش نشان داد و از تبعیت از این رأی سخن گفت.
برای حفاظت از حق حاکمیت مردم کنیا، کمیسیون در نظر دارد که تغییرات داخلی در پرسنل و روندهایش اعمال کند تا آماده انتخاباتی تازه در 60 روز دیگر شود.
20 کشور از جمله ایالات متحده که پیشتر پیروزی رئیس جمهوری کنیا برای دومین بار را تبریک گفته بودند، روز جمعه با انتشار یک بیانیه مشترک اعلام کردند که رأی دادگاه عالی نشان دهنده تمایلات دموکراتیک کنیا و تعهدش به حاکمیت قانون است.
و در اینجا نوبت میرسه به تازه ترین های جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران پس از بازی با کره جنوبی همچنان در این کشور است و روز جمعه تمرینات آمادگی خود را در سئول پایتخت کره دنبال کرد و روز شنبه به تهران باز می‌گردد. در تمرین دو جلسه‌ای روز جمعه روند آماده سازی برای بازی با سوریه که قرار است روز سه‌شنبه آینده در تهران برگزار شود مد نظر کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران بود. دیدار با سوریه آخرین مسابقه ایران در بازی‌های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه است که ایران پیشاپیش جواز ورود را گرفته و این بازی برای تیم ملی ایران جنبه تشریفاتی دارد، ولی برای سوریه بسیار مهم است. سوریه در مقابل ایران نیاز به پیروزی دارد تا شاید بتواند راهی به جام جهانی داشته باشد. با توجه به مناسبات ایران و سوریه و اینکه جمهوری اسلامی ایران از مهمترین متحدان استراتژیک سوریه به حساب می آید، بروز شایعات و اظهار نظرها در مورد بازی ایران و سوریه در فضای مجازی افزایش یافته. کاربران نظرات مختلفی در مورد تبانی احتمالی میان دو تیم ابراز داشتند. گزارش مشروح این موضوع را شنوندگان رادیو فردا می توانند در سایت رادیو فردا ببینند و بخوانند. کاروان اعزامی ایران به بازی‌های دانشجویان جهان به تهران بازگشت و مورد استقبال قرار گرفت. دانشجویان ایران در 8 رشته ورزشی در بازی‌های دانشجویان جهان که یک المپیک دانشجویی به حساب می‌آید در چین تایپه شرکت کرده بودند و در جدول رده‌بندی مدال‌ها در پایان رقابت‌ها با مجموع 23 مدال در رده دهم ایستادند. ژاپن و کره جنوبی اول و دوم شدند. چین تایپه، روسیه و آمریکا سوم تا پنجم. مسابقات انتخابی جام جهانی روسیه در منطقه آمریکای جنوبی با 5 بازی دنبال شد و تیم ملی فوتبال برزیل که انتخابش برای ورود به جام جهانی قطعی شده، در بازی تشریفاتی با اکوادور که در رده 8 جدول قرار دارد با 2 گل پیروز شد. 2 گلی که به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه بین سپورتس توسط پاولینیو و کوتینیو زده شد. دو بازی هم بدون گل مساوی شد. آرژانتین با اوروگوئه و ونزوئلا با کولومبیا. در جدول 10 تیمی منطقه آمریکای جنوبی برزیل پیشاهنگ است و جواز ورود به جام جهانی را گرفته. تیم‌های کولومبیا، اوروگوئه، شیلی و آرژانتین دوم تا پنجمند. 4 تیم جمعاً از این منطقه به جام جهانی مستقیماً راه خواهند یافت. در اروپا هم 9 مسابقه از بازی‌های انتخابی جام جهانی ساعتی قبل آغاز شده که هم‌اکنون در 9 شهر قاره سبز ادامه دارد. یکی از بازی‌های مهم دیدار آلمان و جمهوری چک است در شهر پراگ که در جریان است.
و با این تازه‌ترین‌های جهان ورزش از حبیب روشنزاده می‌رسیم به پایان بخش خبری گزارشی این مجله نیمه شب رادیو فردا. 49 دقیقه از آغاز روز شنبه در ایران گذشته و شما میتونید همچنان همراه این مجله بمانید. در 10 دقیقه پیش رو شنونده برنامه هفتگی صدای فردا خواهید بود. اگه میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. در اونجا میتونید تازه ترین های جهان خبر رو بخونید. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که همراه ما بودید تا این لحظه و امیدوارم که شنبه اول هفته خوب آرامی را آغاز کنید.
صدای فردا
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام میکنم به تک تک شما مخاطبان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا شما شنونده پربیننده ترین و پربازخورترین مطالب در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما خواهید بود و نظرات و پیشنهادهای شما رو هم در برنامه امروز مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو از طریق ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در میون بذارید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
هنگام استفاده از تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی چگونه امنیت خودتون رو حفظ می‌کنید و کدام شیوه ارتباطی یا کدام پیام‌رسان امن‌تر هستش؟ پرسش‌های خودتون رو در مورد امنیت موبایل، تلگرام، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف برای ما بفرستید. مهدی یحیی نژاد و نیما فاطمی به پرسش‌های شما پاسخ خواهند داد. مهدی یحیی نژاد دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و دارای مدرک دکترا در رشته فیزیک از دانشگاه MIT است. او از بنیانگذاران وبسایت بالاترین و همینطور مدیر پروژه توشه برای ارسال محتوای دیجیتال از طریق ماهواره به ایران است و نیما فاطمی کارشناس مستقل امنیت دیجیتال و متخصص حریم خصوصی آنلاین. شما میتونید پرسش های خودتون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی ما و یا از طریق ایمیل صدا@radiofarda.com برای ما بفرستید و در برنامه های هفته آینده تلاش خواهیم کرد به پرسش های شما پاسخ بدیم.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
در این قسمت به تعدادی از پیام‌های صوتی شما که از طریق تلگرام برای ما فرستادید گوش خواهیم کرد و دعوتتون می‌کنم که خبرها و گزارش‌های ما رو در کانال تلگرام ما دنبال کنید. آدرس کانال ما t.me/radiofarda و یا از طریق شناسه @radiofarda میتونید ما رو پیدا کنید.
یه جوان 27 28 ساله هستم، لیسانس دارم که سربازم، دارم خدمت سربازی رو انجام میدم. از رادیو فردا خواهش میکنم به درد ما سربازان بپردازه که لیسانس دارم، ماهی 100,000 تومان 110,000 تومان حقوقمه، این کفاف کرایه منم نمیده، همش هم دارم خدمت میکنم. ما رو 2 سال از جامعه، از خانواده، از کار، از همه چی دور میکنن، بعدن دوباره میدن به جامعه. خدا رضا شاهو بیامرزه، سربازی خودش چیز بدی نیست، بله نیازه، ولی حداقل قوانینش بروز شه.
آقای روحانی، این ایرانی که شما در گفتگوی ویژه خبری به تصویر میکشین، ایرانی است بدون مشکل، بدون هیچ دغدغه و بدون هیچ آسیب و تهدیدی. اما اون ایرانی که ما سراغ داریم پر از مشکل، پر از تهدید، پر از دغدغه است، به گونه ای که در چشم ما نسل جوان آینده‌ای بسیار تاریک و ناامید داره. نمیدونم، یا ما ایرانو درست نشناختیم یا شما.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از پربیننده ترین خبرها و گزارش‌های این هفته ای ما مربوط به خبر درگذشت ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران و وزیر خارجه دولت موقت پس از انقلاب بود. آقای یزدی در سن 86 سالگی در ازمیر ترکیه درگذشت. خبر درگذشت آقای یزدی که به بیماری سرطان مبتلا بود و بیماریش در هفته‌های اخیر رو به وخامت نهاده بود، شامگاه یک شنبه 5 شهریور منتشر شد. مراسم تشییع پیکر ابراهیم یزدی روز پنجشنبه 9 شهریور در تهران با حضور ده قابل توجهی از شهروندان و شخصیت‌های سیاسی برگزار شد. در این مراسم یکی از شعارهای شرکت کنندگان پیام ما روشنه هست باید بشکنه و یکی دیگر یا حسین یا حسین میر حسین بود. آقای یزدی در سال 91 در دادگاه انقلاب ایران با اتهامهایی مانند اقدام علیه امنیت کشور و نشر اکاذیب و همکاری با نهضت آزادی ایران به 8 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. شماری از منتقدان میگویند ابراهیم یزدی در جریان محاکمه و اعدام گروهی از فرماندهان ارتش شاهنشاهی ایران نقش داشته است. بنابر روایتی دیگر او تلاش کرده بود تا از نفوذ خود برای نجات شماری از مقامهای پیشین استفاده کند. رادیو فردا مانند هر هفته گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده و در این زمینه با فعالان این حوزه و کارشناسان گفتگو میکنه. یکی از خبرها مربوط به علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار و از چهره‌های شاخص جریان ملی مذهبیه که بخشی از صورتش و چشم راست خود رو پس از عمل جراحی از دست داده. آقای رجایی از سال 1390 به اتهام عضویت در ائتلاف نیروهای ملی مذهبی و اقدام علیه امنیت ملی 4 سال را در زندان گذراند و در همان زندان بود که به بیماری سرطان سینوس مبتلا شد. خانواده و نزدیکان آقای رجایی ممانعت از درمان وی در زندان را عامل پیشروی بیماری و شرایط امروز او می‌دانند. در سایت رادیو فردا همینطور میتونید به مصاحبه همکارمون الهی روانشاد با محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه گوش کنید. وکیل مدافع آقای طاهری خبر داده که بار دیگر برای موکلش حکم اعدام صادر و این حکم روز یک شنبه توسط دادگاه انقلاب ابلاغ شده است. فیلمی هم از هواداران آقای طاهری که به این حکم اعتراض کردند در سایت رادیو فردا منتشر شده.
و یکی دیگر از پربازخورترین مطالب مطلبی بود با عنوان یک ایرانی آمریکایی مدیر ارشد اوبر شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای خسرو شاهی 48 ساله مدیر ارشد شرکت مسافرتی اکسپدیا بوده که در مدت 12 سال تونسته این شرکت رو در سفرهای آنلاین ارتقا ببخشه و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات حسن روحانی مبنی بر اینکه انتخاب بهشت و جهنم در اختیار خود مردم است گفت یکی از وظایف حاکمیت دینی فراهم کردن زمینه ورود مردم به بهشت است. این مطلب یکی از پربازخورترین مطالب در اینستاگرام ما بود. اگر شما هم مایل هستید نظر خودتون رو با دیگر مخاطبان ما به اشتراک بذارید، میتونید به اینستاگرام ما سر بزنید و خبرها و گزارش‌های ما رو دنبال کنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در حوزه فرهنگی باید به یکی از برنامه‌های نمای دور نمای نزدیک اشاره کنیم که همکارمون مهرداد قاسم‌فر در گفتگویی با مسعود احمدی، شاعر، نویسنده و منتقد ادبیات ساکن تهران تهیه کرده و در مورد سیمین بهبهانی، مهمترین نام و چهره در میان زنان شاعر غزل‌سرای نیم قرن اخیر. پربیننده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌ها مربوط به کاریکاتوری بود که اسد بیناخواهی همکارمون در آلمان کشیده با تیتر خامنه‌ای دو نقطه آمارها واقعی نیستند. همینطور فیلمی هم از سیل در تگزاس مخاطبان زیادی رو به خودش جلب کرد.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود. به رادیو فردا گوش میکنید.